بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاف المزتر المستکین الحجت ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیا، رحمت بر عالمیان و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شبهای ضیافت الله هر شب اثر و برکتی ویژه و خاص خودش رو دارد، همچنانی که در روایتی پریشب میخوندم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند مردم گمان می کنند که خورشید هر روز صبح از مشرق طلوع می کند و در مغرب غروب می نماید، در حالی که خورشید 360 مطلع داره و 360 مغرب، هر روز از یک زاویه خاص بر زمین شروع می کند به تابش و هر روز اثرات ویژه‌ای رو بر زمین می گذارد و هر روز از زاویه‌ای غیر زاویه روز قبل غروب می کند. هنوز نمی دونم ستاره شناسان و اینایی که نجوم خوندن و فیزیک فضایی خوندن به این حقیقت رسیدند یا نه، یا هنوز فکر میکنیم که صبح به صبح خورشید از یه جایی در میاد و به یه جایی هم ختم میشه و غروب میکنه. در کلام الهی داریم، در قرآن مجید، آیه بسیار بسیار مهمی است. خدا وقتی میخواد خودش رو به پیغمبر اکرم معرفی کنه میفرماید که خدای تو خدایی است که کل یوم هو فی شأن. یعنی چه؟ خدا هر روز به کاری مشغوله. اگر خودمون بریم سراغ قرآن این رو میفهمیم، سراغ مبین بریم یه چیز دیگه میفرماید، یه چیز دیگه میفهمیم، معرفت دیگری میده. یوم در عرب فقط برای روز به کار نمیره، یوم برای لحظه هم به کار میره. لحظه یعنی چی؟ یعنی یک ثانیه، یک طرفت العین، یک چشم بر هم زدن. خیر، لحظه کسر از ثانیه است، کسری که با این ساعت‌های دیجیتالی قوی هم هنوز به لحظه نرسیدن، میگه یک صدم ثانیه، یک هزارم ثانیه. کل یومن هو فی شأن، یعنی چه؟ خدا در هر لحظه، خداوند در هر لحظه. فی شأن برای کی؟ چند تا مخلوق در خلقت داریم؟ چقدر مخلوق داریم؟ چند تا انسان؟ چند تا حیوان؟ اینهایی که ما میبینیم مخلوقات زمین هستند. چند تا مخلوق قابل رؤیت؟ چند مخلوق غیر قابل رؤیت؟ خدا خالق آن چیزی است که میبینید ما یورا و ما لا یورا. مخلوقاتی هستند که شما نمیتونید ببینید، مشهورترینش جن، شما جن رو نمیتونید ببینید مگر اینکه او بخواد به یه لباسی قالبی در بیاد که شما بتونید باش ارتباط برقرار کنید. یکی از مخلوقاتی که قابل رؤیت نیست جنه. گونه های گیاهی چند تاست؟ گونه های جانوری چند تاست؟ میدونید چند صد هزار نوع پروانه داریم؟ چند صد هزار نوع، چند صد هزار نوع مگس داریم، چند صد هزار نوع کرم خاکی داریم، انواع انا تعداد که لا یحصا، چند صد هزار پرنده، انواع پرنده، خزنده، گوشتخوار، بچه‌زا، همه اینها. خب خیلی خیلی شد. چند میگم دست پایینش رو میگیرم چون این عددی رو اخیراً یکی از دوستان به من میگفت، خیلی برای خودم تعجب آمیز بود. نمیگم اون عدد رو، این عدد رو میگم. چند میلیون نوع آبزی داریم. ما میگیم ماهی، یه اسم گذاشتیم رو همه میگیم ماهی. چند میلیون نوع، نوع هر کدومشون میلیاردی، بعضیا میلیونی، بعضیا هزاری، اینا تعدادشونه. تمام اون چیزهایی رو که میبینیم و نمیبینیم مال کره زمینه. کره زمین چه محلی داره از خلقت؟ بگید هیچ و نترسید، چون فیزیکدانهای بزرگ با اینکه به ته خلقت نرسیدن، ته خلقت هم از دیده اونها آسمان اوله ها، یادمون باشه، اونها میگن زمین رو اگر کلن فاکتور بگیری تو خلقت، تو همین تا اینجایی که کشف شده، هیچ اتفاقی نمیفته، به هیچ جای عالم بر نمیخوره. خب موجودات خدا همینان که رو زمینه. اشتباه فهمیدی برادر، پپسی نابجا برا خودت باز کردی اگه همچین تصوری کردی. الان خدمت برادرمون داشتم عرض میکردم، گفتن روایتی روی بزرگواری خونده که مبنی بر این که امام صادق فرمودن 40 خورشید و 40 آسمان دیگه غیر از این خلاص خورشید و ماه شما داریم. عرض کردم اون روایت جزء روایاتی است که حضرت بیننده رو دیده. میدونید اهل بیت در سطح فهم هر کسی باهاش حرف میزدن. یا آدم بلا نسبت شما مثل بنده بی سواد و کم فهم و بی شعور میرفته خدمت امام یه سوال میکرده، حضرت در حد اون جواب میداد. اگر یه آدم فهیم و عاقل میرفته، حضرت در حد فهم و درایت او پاسخ میدادن. اصحاب خاصی که رفتن خدمت ائمه، امام علیه السلام میفرمایند که مثل خورشید شما، مثل عالم شما چند تا داریم؟ غیر قابل شمارش. این آسمان اول دارم صحبت میکنم، اما به آسمان دوم ابعاد و اندازه و مقیاسش کاری نداریم. حضرت فرمودند در همین آسمان کهکشان‌هایی هستند. کهکشان‌ها منظومه‌هایی رو دارند. منظومه‌ها رو بسیاری از کره‌هاش حیات جریان داره. موجوداتی ساکنند، مخلوقاتی هستند شبیه شما. در بعضی از اینها انسان‌هایی ساکنند. اینها سر تا سر عمرشون عبد خدا هستند و عبد ما. ابو بصیر سوال کرد: ابن رسول الله، اینا قضاشون چی مثل ما؟ حضرت فرمودن خیر. فرمودن قضاشون صلوات بر محمد و آل محمده. هر موقع گرسنه میشند بر ما درود میفرستند، سیر میشن. هر موقع تشنه میشند بر دشمنان ما لعنت میفرستند، آتششون برطرف میشه. کارشون چیه؟ شما اگر نیاز به خوراک و پوشاک و اینها نداشته باشی کارت چی میشه؟ کارشون چیه؟ اینها دعا میکنند و استغفار میکنند. شغلشون اینه، دعا میکنند و استغفار میکنند برای شیعیان و محبان ما. یا ابن رسول الله، اونا مگه شما رو میشناسن؟ حضرت فرمودن شما خیال کردید ما حجت خداییم رو این زمین خراب شده، خراب شده شو من میگم، ما رو این زمین خراب شده شما فقط ما حجتیم. در هر جایی که خدا خدایی میکند ما حجت اللهیم. امام زمان ما فکر کردیم فقط رو این زمین بیابون زمینی خلاصه قریب و تریده، نه جاهای دیگری ایشون تاج سره، نور چشمه. حضرت وقتی برای سرکشی میرن، امیر مؤمنان چند بار، چند زمانی که ابوذر و سلمان و مقداد تو دوره بعد سقیفه، ابوذر تعریف میکنه ناقل این ماجراست، میگه یه روز دیدیم داریم میترکیم از شدت درد قربت امیر المؤمنین، چطور حضرت طاقت میاره؟ ما نمیتونستیم طاقت بیاریم، اومدیم به حضرت شکوه کردیم، یا امیر المؤمنین چرا چی نمیگید؟ چرا سکوت کردید؟ آخه چقدر میتونید تحمل کنید؟ اون رفتارشون با شما، اون رفتارشون با صدیقه طاهره، ما نمیتونیم دیگه دووم بیاریم. حضرت امام حسن مجتبی رو صدا کردند و فرمودن حسن جان بیا بابا، بساط ما رو صدا کن، ما عموهاتو ببریم یه چرخی بزنیم، حالشون جا بیاد. دیدی وقتی آدم حوصله نداره، زن و بچه تو خونه حوصله ندارن، بی حوصله شدن، میاد پشیم یه بریم بیرون یه مهمونی، یه زیارتی، یه پارکی، یه بگردیم حال و هوامون عوض بشه. امام حسن مجتبی آمدند و رکعت نماز خوندند و بساط امیر المؤمنین از آسمان نازل شد. بساط چیه؟ ابوذر میگه یه ابری بود، منتها مثل اسفنج، مثل بخار خالی نبود، حجمش به اصطلاح محکم بود، مستحکم بود. حضرت امیر فرمودن بفرمایید بنشینید بریم یه چرخی بزنیم حالتون جا بیاد. ما نشستیم، حضرت امیر جملاتی رو به یه زبانی که ما نفهمیدیم چی بود گفتن، دعا بود ولی فهمیدیم دعا کردن. این بساط حرکت کرد، بالا رفتیم، بالا رفتیم، بالا رفتیم، خانه های مدینه شد به قول ما قد چوب کبریت، چوب کبریت. بعد شهر مدینه شد قد چوب کبریت. بعد به قول امروزی ها شبه جزیره عربستان شد قد چوب کبریت. بعد کره زمین شد قد چوب کبریت. باز ما رفتیم بالا، رفتیم بالا، مدتی گذشت دیگه زمین رو ندیدیم، دیگه زمین رو ندیدیم. یه مقداری رفتیم، یک مرتبه دیدیم یک جایی داریم نزدیک میشیم یک کره دیگری است. تا این ابر پایین آمد، نشستیم، یه عده زیادی به استقبال ما اومدند، افتادند به قدمهای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. آقا چند روز نیومدید، دلمون تنگ شده، یه سری به ما میزدید. پدرم نوازش کرد، اینها رو اومدن سوالاتی رو داشتن پرسیدن، از ما پذیرایی کردن شاهانه. دیدم علی ابن ابی طالب امپراتور اونجاست، اون کره است، میپرستندش. ما تو حیران، ای خدا ما تو زمین با علی چه برخوردی کردیم، اینها با علی ابن ابی طالب چطور برخورد میکنن؟ حضرت فرمودن که چند ساعتی که اونجا بودیم میخواییم بریم بگردیم. اومدیم توی یکی از اون شهرهای اونا یه مقداری گشتیم، حضرت فرمودن فلان مکان هم باید بریم سر بزنیم. ما فکر کردیم یه جایی تو اون کره، بعد فهمیدیم نه، یه کره دیگری میخوان برن. ما دو مرتبه سوار بساط شدیم، حضرت همون دعا رو به زبانی که ما نمیفهمیدیم چیه، چه زبانی است، خواندن. دو مرتبه این حرکت کرد، رفتیم یه جای دیگه، یه کره دیگه. پیاده شدیم، دیدیم بدتر از اونجا استقبال امیر مؤمنان رو رو سر گذاشتند و بردن به مکانی که حضرت امیر هر موقع سر میزد به اونجا باید تو اون مکان قرار میگرفت. ریختن دور امیر المؤمنین، دست و پای حضرت رو بوسیدن، کاراشون رو انجام دادن. کسی سوالی داشت، شکایتی داشت، چیزی داشت پرسید و حضرت جواب دادند و فرمودن که بریم. چند ساعتی اونجا بودیم، دو مرتبه سوار بساط شدیم، حضرت فرمودن میخواییم از این آسمان بریم آسمان دیگر. عجایب و غرایبی رو دیدیم. اینجا رو سلمان میگه، ابوذر شروع کرد لرزیدن، مرتعش شدن، دیگه طاقت نیورد. اون عظمتی که از امیر مؤمنان اونجا دیده بود دیگه طاقت نیورد. حضرت به امام حسن فرمودن که بابا جان بگو برگردیم، عمود ابوذر حالش خوب نیست، نمیکشه از این بالاتر بیاد. اینه که روایت داریم اگر علم سلمان رو ابوذر پیدا میکرد، میفهمید سلمان چیا درک میکنه که ابوذر درک نمیکنه. روایت عجیبه داریم که ابوذر قاتل سلمان میشد، سلمان رو میکشت. او حقایقی رو میفهمید که ابوذر نمیفهمید، با اینکه داداشی بودن. یادتونه گفتیم این دوتا پیغمبر بینشون اخوت برقرار کرده بود. من اینها رو گفتم، مقدمم شد، طولانیم شد، که بدونید امام زمان علیه السلام رو این زمین ما غریب و تریده، تنهاست. جاهای دیگه رزقشون، خوراکشون صلوات بر این خانواده است، کارشون دعا و استغفار برای دوستداران این خانواده است. متاسفانه بد معرفی شده دیگه، یعنی اومدن یه عده‌ای مخصوصا تو این سالهای اخیر قرآن رو من اندی اجتهادی تفسیر کردند، من و شما شدیم مسجود ملائک، گل سرسبد خلقت، ملائک بر ما سجده کردن. ملائک کجا بر من و تو سجده کردن؟ اما بر من پلید گناهکار فرشتگان همه امر شدن که بر آدمیان سجده کنید. نه اما اشتباه گرفتی، فرشتگان امر شدند بر آدم ابوالبشر سجده بکنند. علی ابن موسر رضا فرمود لتعظیمن لشأننا، چون زمانی این سجده افتاد که ما در صلب آدم قرار گرفتیم، بر ما سجده کردند نه بر آدم. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ ما شدیم مسجود ملائک، دو مرتبه سرنا رو اثر گشادش چند وقته میزنیم. نه عمو، تو این عالم موجوداتی هستند که عبد عبید محمد و آل محمدند، صلوات الله و سلامه علیه مجمعی. اینا رو گفتم که بدونید پدر زندمون امام زمان بین ما غریبه، جای دیگه او میشناسند شأنش چیست، جایگاهش چیست، مقامش چیست، مطیعش هستند. حکم آنچه تو فرمایی، امر آنچه تو بنمایی. با این توجه میخواستم دعا بخونید، یه خود طولانی شد برام. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تعجیل در ظهور موفور و سرورشون، صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. بفرمایید. شبهای قدر توصیه اینه، اون نماز خاص حضرت حجت که همون دو رکعتی است که اهدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو صد مرتبه میگیم، خیلی توصیه میکرد مرحوم استاد ما که این نماز رو بخونید. امام زمان علیه السلام مشغول تقدیر نامه شما هستند، شما دارید یه هدیه رو به ایشون میدید. خب مؤثره برای اینکه حجت خدا ببینه این آدم آدم بیمرامی نیست، بیمعرفتی نیست، کمک به شما میکنه. دو رکعت دیگه نماز داریم به نام نماز استغاثه به امام زمان. دقت فرمودید، نمازهای مستحبی، همه نمازهای مستحبی. خوب دقت بکنید ببینید چقدر میتونیم کسب توفیق کنیم برای خوندنش. نه وضو میخواد، نه قبله میخواد، نه ایستادن و نشستن و رکوع و سجود میخواد، هیچ کدوم اینها رو نمیخواد. من دارم کفش رو میگم، و از نظر فقهی دارم کفش رو میگم. یعنی شما تو رخت خواب نشستی، همین چند روز پیش اتفاقی که از دوستانمون داشت به من میگفت، گفتش که سر به سرش میذاشت بودم، میگفتم که تو صبح که وضو میگیری تا آخر شب دیگه با هم وضو، گفت آره من اینجوری هم. گفتم خب، گفت میمونه نماز شب همونم که وضو نمیخواد. شما تو رخت خواب میتونی خوابیده باشی، وقت نماز شب از کیه؟ نیمه شب شرعی، مثلا الان 11 نیست، کمی الان میشه یه ساعت ها چیز شده، یه ساعت جا به جا شده 12 و 20 دقیقه 24 دقیقه اینا. از 12:30 تا سحر قبل از اذان صبح و حتی بعد از اذان صبح، من دارم کفاشو میگم، میخوام هممون کفش رو بدونیم، ببینیم میتونیم عمل کنیم، سختش نکنیم. گاهی اوقات تا میخواد نماز بخونه، این دختر خانم ما امسال تازه بنده خدا سن تکلیفش افتاد اول ماه رمضان، خدا هم خیرش بده، همه روزاش هم گرفته تو الان ضعیفم هست. بعد یه شبایی میدید که من به عمد دارم میگم، میدید که من قبل از نماز صبح دارم نماز میخونم، میگه بابا چی میخونی؟ گفتم میخوای شما بخونی، 3 رکعت نماز بخون، شما 3 تاشو بخون. گفت یعنی چه جوری؟ مثلا نماز مغرب 3 رکعت؟ گفتم نه، 1-2 رکعت، 1 رکعت. گفت 1 رکعتی هم مگه نماز داریم؟ گفتم آره بخون. این بچه ما چند شب خون اسم این نمازم نمیدونست چیه، گفتم تو بخون. تشویقش کردیم، جایزه بهش دادیم، شرطیش نکردیم، جایزه شرطی نکنید کسی رو، اگه بخونی اینو میدم، اگه نخونی نمیدم، نه، اگه خونی جایزه بهش بدید. چرا؟ اصل نماز شب 3 رکعت، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر. نمازهای مستحبی با وضو بخونی فضیلتش خیلی بیشتره، چون اصلا الوضوء نور، الوضوء نورون پیغمبر فرمود، الغسل نورون. دقت فرمودی؟ سوال کرد طرف یا ابن رسول الله حالا وضو دارم، وضو دوم بخوام بگیرم، نه اینکه وسواس داشته باشم بگم اون وضو فلان یکی دیگه، نه، وضو دارم، میشه روی اون وضو وضو بگیرم؟ حضرت فرمودن نورون علا نور، وضو نورانیت میاره جوونها. توصیه اکید دارم، ما هممون چه بخوایم چه نخوایم، صبح که بلند میشیم دست صورتمون رو که باید بشوریم، بیرون میخوایم بریم مدرسه، دانشگاه، خرید، مغازه، هر جا، این دست صورت شستن و وضو بگیرید. من از زمانی که خدا رحمتش کنه اون کسی که یاد ما داد، من اینها رو واقعا خیرش رو دیدم تو زندگیم که گفتم برای شماها میخوام بگم. زور دو مرتبه میخوای بری یا دستشویی که میری بیرون میای بعد دستو بشوری، 2 تا مشت آبم به صورتت بزن، همونو بکن وضو. چند ثانیه طول میکشه؟ 20 ثانیه. ها، یکی از مهمترین ابزارهای تربیت روحی نوجوانها و جوانها اینه که با وضو. اینا منتها تربیت میخواد، تشویق میخواد، پیگیری میخواد. من امشب بگم برم سال دیگه فایده نداره، پیگیری میخواد. عادت بدید خودتون رو وضو. تا زمانی که وضو، مسلمان وضو میگیره در حسن حسین خداست. تا زمانی که وضو دارید ملائکه هیچی هم نمیگید، نشستید دارید میرید تو اتوبوسی دنبال کارتون، تو متروی، تو اداره، تو دانشگاهی، تو مدرسه، تا زمانی که با وضو هستی ملائکه علت دوام دارن برات حسنه می نویسن. حیف نیست از دست بدیم این فیض رو، این فضیلت رو؟ این مال وضو. آقا روزی حداقل 3-4 دفعه باید دست صورتمون رو بشوریم تا بسونه بیشتر. اینا رو تبدیل به وضو کنید، این نورانیتش رو تو خودتون میبینید. وضو توجه میاره، یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد توجه در نماز، توجه در وضوه. کسانی که با توجه وضو میگیرن توجهشون در نماز بالاتره. اینو تمرین کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. عنایت فرمودین با وضو باشید، دائم النورانیت هستید، دائم الحضور میشید. تا زمانی که وضو داری حسنه برات نوشته میشه، تون تون هیچ کاری هم نکردی حسنه برات مینویسن. دیگه چی؟ نمازهای مستحبی حتی وضو هم نمیخواد. تو رخت خوابی از ساعت 12:30 شب به بعد، که الحمدلله ما دوره عقلا گذشته دیگه، مردم موقعی که عاقل بودن ساعت 10 شب همه خواب بودن دیگه، الان ماه رمضان و غیر ماه رمضان نداره، همه تا سحر بیدارن پای تلویزیون. دقت فرمودی؟ میگم عصر عقلا گذشته دیگه، خدا رحمت کنه قدیمی رو، مادر ما تعریف میکردن، میگفتن ما مغرب میشد نماز میخوندیم، مثلا حالا تابستون بود میشد 8-8:30 مثلا شب، زمستون که 5-6 بعد از ظهر نماز میخوندیم، نیم ساعت نماز و تعقیبات و فلان و اینا، شام میخوردیم میخوابیدیم، فردا صبح هم ساعت 3:30-4 صبح همه بیدار بودیم. اونی که میخواست نماز شب بخونه نماز شب، اونی که قرآن بخونه قرآن، اونی که درس میخواست بخونه درسشو میخون. اون زندگی دوره عقلا بود. اگر بدونید این بدخوابی های ما چه بر سر جسم ما کلیه ما، کبد ما، معده ما، اعصاب ما میاره، یه چند سال دیگه میزنه بیرون آثارش رو. خدا بهمون رحم کنه انشالله. خدا گذاشته تایم اوتوماتیک گذاشته، و جعل اللیل سکنه، سکونه، بگی بخواب، مثلا شب مال خواب، سحر مال بیداریه، تمام بشاشیت و سرحالی مال سحره، نه سحری که معلومه من دوی شب بخوابم، سحر که حال ندارم تکون بخورم که کسلم، اما ده شب خواب باشم چی؟ نه شب، ده شب، ده و نیم شب دیگه حد اکثر. پزشکان الان دارن میگن خواب خواب ده و نیم شب تا یک و نیم شب رو شما 10 ساعت در روز بخواب، قد اون 3 ساعت اصلا جواب به بدن شما نمیده. دوستان ما هستن پزشکان متخصصان به ما میگن. من چند تا مشکل خودم پیدا کردم، کلیم، کبدم، اینا، چون اطبای مختلف دوستان ما هستن هی ور میرن به ما، نوعشون به این جنبندی رسیدن، شما مشکل جسمی نداری، مشکل خوابته، خوابت به هم خورده، زده به کلیه و کبدت. چون گفتم دیگه ما دور آقالا زندگی نمی کنیم، برای ما مارمزون غیر مارمزون نداره، کلا ما هر شب بیداریم. این بده، این ضرر داره، مخصوصا تو سن و سال شما ها. هر موقع خوابیدید بدونید، حالا که دوره اقلا نیست دیگه، ساعت 12 به بعد، 12 و نیم به بعد الان، بعدم اول مهر میشه 11 و نیم به بعد دیگه، میاد جلو دیگه، شما از 11 و نیم به بعد وقت نماز شبه. نماز شب اصلش چند رکعته؟ اصلش 11 رکعت نیست، اصلش 3 رکعته، 2 رکعت وتر، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر. در چه حالی میتونی بخونی؟ پای تلویزیونی، پای لپتاپی، پای کامپیوتری، پای کتابی، ولو شدی رو مبل، ولو شدی رو زمین، ولو شدی تو تختت، هر جوری که نشستی، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، پشت فرمونی. من انقدر نماز پشت فرمون میخوندم، بچه هم با من حرف میزدن، یه وقتی میده من جواب نمیدم، مثلا یه 2 دقیقه بعد میگفتم ببخشید نماز داشتم میخونم. نماز چی؟ ها؟ نافله ها رو، حالا تازه ما وضو داشتیم و چیز داشتیم اینا، اما قبله نتونستی، حال نداشتی، اب نداره. ببین خدا میخواد یه جوری بگه بابا بیا برو تو بهشت، تنبلی نکن، یه حرکت تو کن، منم اینقدر حرکت میدم. دقت میکنید؟ خیلی من نافله عشا رو مخصوصا مقید بودم، خیلی مقید بودم که نافله عشا این 2 رکعتی که نشسته معمولا خونده میشه، معمولا پشت فرمون میخوندم. بعد بعضی دوستان خب میدونستن، بعضیا نمیدونستن، این گفتن این ذکر شما مثلا چی میگفتی؟ بودم چی نماز بود؟ میگفتم برای اینکه اونام یاد بگیرن بخونن ها، میگم برای اینکه شما هم یاد بگیرین. الحمدلله من امسال خدا رو شکر کردم چند تا از نمازها رو همین جوری به بهانه اینکه خودش پرسید، این دختر کوچولومون، ما براش گفتیم اینم میخوند، یه مقدار که تمرین کنه عادی میشه براش. همین نمازهای 2 رکعتی 7 قل هوالله شب قدر رو الان داشتم از خونه میمدم، گفت بابا امشب هم بخونم، میشه بخونه؟ گفتم بخونی هم بد نیست، ضرر که نداره، نماز مستحبیه دیگه، بخون دیگه، بالاخره تو نامه امام یه چیزی میره. میگن باباش گفت بخونه، واقعیت صلاحات ما میشه. دقیق فرمودی؟ این نمازها، این آدابی که بسیار ساده است، وضو رو گفتم براتون، اثرش رو گفتم براتون، نورانیتی که به آدم میده، توجهی که در نماز میاره، باعث جلب توفیق میشه، باعث دفع شر و فکر زشت میشه با وضو بودن. خب نمازها چی؟ همینطوره. یکی از این نمازها نماز استغاثه به امام زمان علیه السلام، 2 رکعت نماز مثل نماز صبح. اینو صبح، حالا شما شبم میتونی بخونی، روزم میتونی بخونی. مرحوم استاد ما به ما میفرمودن که سعی کنید قبل از نماز صبح اگه نافله نمیخونید اینو بخونید، اگه نافله میخونید بعد نافلتون بخونید، این 2 رکعت نماز رو بخونید. نیتش چیه؟ تفاوتش با نافله صبح، نیتش اینه: یا صاحب الزمان، من تو دوره غیبتم، تو فتنه غیبت گیر کردم، نمیفهمم کدوم رزق حلاله، کدوم حرامه، کدوم شبهناک، نمیفهمم اینجایی که این ادارهی که امروز دارم میرم، مدرسهی که دارم میرم، دانشگاهی که دارم میرم، خیر منه یا شر منه، نمیفهمم قراری که با فلان یک دارم این خیر منه یا شر منه، من اینا رو نمیفهمم. یا صاحب الزمان، میخوام از شما خواهش کنم، این 2 رکعت نماز رو من میخونم، استغاثه میکنم به شما، شما چشم من بشی، شما گوش من بشی، شما فهم من بشی، یعنی شما به من بدی اینها رو، من بفهمم چی کار بکنم. دقت فرمودی؟ چطور شما دعا میکنی تو دعای فرج کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه، چی باش؟ ولی باش. خدا تو سرپرست امام من باش. کسی که خدا سرپرستیشو به عهده بگیره چه کم داره. و حافظا فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، کسی که خدا حافظ و نگهبانش باشه کی میتونه بهش آسیب بزنه؟ کی میتونه تعرض کنه؟ داری این چیزای خوب رو برای امام زمانت میخوای تو دعا دیگه؟ تو قنوت نمازت هم که میخوای بخونی توجه کن این دعا رو، عربیشو تو دیوار نگو، بفهم چی داری میگی. ولیان و حافظن و قائدن، خدا تو پیشواش باش، تو دستش رو بگی، تو راه نماش باش. و عینن، خدا تو چشمش باش. کجا از خدا مخفیه؟ هر جا خدا چشمش بیناست، امام زمان هم اونجا چشمش بیناست. حتی تسکنه ارضک توعا، تا که آن هنگام که زمینت رو تحت لوای او آرامش بده. و تمتعه فیها طویلا، خدا عمرشو طولانی کن در زمین، مردم حظ و بهره ببرند از وجودش. شما در حق یک انسانی همچین دعاهای خیری بکنی، او بی تفاوت میمونه به شما؟ نه. این دو رکعت نماز هم همینه. یا صاحب الزمان، من نمیدونم من چه رشته‌ای برم دانشگاه بخونم، نمیدونم چه شغلی انتخاب بکنم، نمیدونم چه همسری انتخاب بکنم، نمیدونم کدوم خونه ساکن بشم، کدوم محل ساکن بشم، نمیدونم، من نمیدونم نمیدونم نمیدونم. آدم زرنگ اینه. وقتی یه پشتیبانی مثل امام زمان با اون علم، با اون عقل، با اون قدرت خدا براش گذاشته، مرحوم کلینی تو کتاب کافی آورده دیگه، باب و تفویض الامر الی الائمه، بگو یا صاحب زمان من کل زندگیم، رشته تحصیلیم، همسری که میخوام ازدواج کنم، بچه‌ای که قرار بچه دار بشم، پدر بشم یا مادر بشم، خانه‌ای که قرار واجدش بشم، شغلی که میخوام انتخاب بکنم، همه رو انداختم گردن شما. شما اون چه که خیر منه برا من مقدر کن، من به اون برسم. پدر دیگه، پدرت مگه برات نمیکنه؟ خب پدر، از پدر بالاتر، از پدرت قدرتمندتر، از پدرت ثروتمندتر، از پدرت کریمتر و آقاتر، از او بخوا. این دو رکعت نماز مال اونه. صبح به صبح یادمون باشه یا صاحب الزمان امروز یه کاری بکن، ما آخر شب که خواستیم بخوابیم عاقبت به خیر باشیم، جهنمی نباشیم، مورد غضب خدا نباشیم. تو دست ما رو این اون دو رکعتی نمازیست که گفتیم پیشنهاد کردیم. شما که صبح باید پشی، حالا ما رمضان هم هست الحمدلله که برای سحری هم زودتر باید پشی، روزهای دیگه هم غیر ما رمضان هم، اونایی که عامل شدند خیرش رو خواهند دید. دو رکعت نماز قبل نماز صبح، بعد نماز صبح. اصلا از در اومدی بیرون خواستی بری مدرسه، تو را گفتم دیگه، نه قبله میخواد نه وضو میخواد، که البته با وضو باشی نورانی هستی، یا هیچی نمیخواد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، نه بلند لازمه بگی، از کارو میخونی، به جای رکوع و سجودم ذکرشو میگی، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربی الاعلا و بحمده. هیچی نمیخواد، هیچ. نیت دیگه، الاعمال به نیات. میدونستید اینو نمازهای مستحبی اینقدر راحته؟ وقت میدونید از اینجا تا خونه ما میتونی 4 تا نماز مستحبی بخونی، تا منزل خودتون، تا محل کارتون، مدرسه است، دانشگاه است، هر جایی که هست. خب پیغمبر اکرم در خطبه شعبانی فرمودند ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تظل فیه الاقدام و من خفف فی هذا الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه. کسی که بر زیر دستش راحت تر بگیره ما رمزونه، بگه ولش کن، خسته از گرست نست، بی‌حوصل است، گیر بهش ندم، بذار این روزه هر رو داره میگیره، بذار بگیره. خدا تخفیف بهش میده، سر پل صراط گناهانش رو کم میکنه، تخفیف بهش میده. و من اکرم فیه یتیمن، هر کس در این ماه یتیمی رو کرامت کنه، یتیمی رو کرامت کنه. کف کرامت چقدره؟ با سقفش کاری نداریم چون بی نهایت. تو بحث افطاری دادن به مسلمان و مؤمن پیغمبر فرمودند اتق الله ولو به شقتن نصف خرما، نصف خرما اونم نداری شربتون من الماء به یه جرعه آب افطار بده روزداران رو، شما نمیدونی اثرش چیه. یه لیوان آب مگه چیه؟ خرجی داره، هزینه‌ای داره، سنگینی داره، اما تو وقت نمیدی اون لیوان آب مثل یک دریای آبه که تو آتش جهنم میریزن خاموش میکنه درباره تو. این اثرشه. خدا این ماه بناش بر فضله، بناش بر عدل نیست که بگه یک قرون دادی یک قرون میدم. فضل، فضل یعنی بی انتها میخواد ببخشه، لطف کنه. با یک لیوان آب یک روزدار رو روزش رو باز کن، اون یک لیوان آب باعث میشه آتش جهنمی که با اعمال زشتت درست کردی برای خودت اون آب ریخته میشه رون، اونو خاموش میکن. به یک دانه خرما یا علی، بیشتر داری؟ بسم الله یا علی. یک نفر رو میتونی؟ یا علی. الدال و علی الخیر کفائله، میتونی کسی رو کمک کنید. سالهای سال من آرزوم بود این خیریه محمد صلی الله علیه و آله و سلم به اسم پیغمبر را بیفته. امسال نمیدونم به چند تا خانواده اینا پکایی که دادن، برای هر پک هر مجموعه که به خانواده دادن حدود 200 هزار تومان شده بود. گوشت، مرغ، از عسل، مسواک، خمیر دندون، این بچهای ما ماشاءالله با سلیقه‌ن، از وسایل بهداشتی، وسایل نمیدونم آرایشی، وسایل خوراکی، وسایل هر چی تونسته بودن هر پک رو درست کرده بودن، نمیدونم به چند تا خانواده هم دادن. دقت میکنی؟ خب شما نمیتونید این کارو بکنید؟ شما هم جمع شید بسم الله. ها، هر کی هر چی داره. اونجا که نگفتیم هر کی آقای نفری نمیدونم 1,000,000 بیارید بده. عادت کنید تو کارهای خیر ولو به اندازه یه نخود سهم باشید. نکته داره. یه بنده خدایی بود خیلی دست و بالش به اصطلاح نه اینکه تنگ بود، یه خورده چی میگن سفت بود. این معمولا تو کار خیر خیلی به ملت چراغ سبز نشون نمیداد. گفت یه روز اومده بود رد بشه یه جایی بنایی بود، داشتن این مسجد میساختن. اون معماری که اون بالا داشت مثلا سردر مسجد رو داشت کار میکرد، سر زور بود، کارگرش رفته بود نهار، این بنده خدا هنو وایساده اونجا کار میکرد، نگو مثلا به قول بنای چارک یه نیمه یه نمیدونم آجر هم کم آورده بود، معطل بود، یکی رد شه اینجا یه دونه بنازه بالا اینو بزنه بیاد پایین بره نهارشو بخوره. همینجور وایساده بود، دیده بود این بنده خدا داره میاد، گفته بود فلانی تو که دست به خیر نبودی پول به این مسجد کمک کنی، بیا حداقل یه نخود تو آش این مسجد بنداز، یه نیمه یه چارک برام بنداز بالا. این بنده خودم خندیده بود و برداشته بود یه نیمه آجر یا چارکی برداشته بود پرت کرده بود گفته بود اینم نخود ما تو این آش. خوب دقت کنه. چند وقت بعد این بنده خدا به رحمت خدا میره، فوت میکنه. خوابشو میبینن، بعد ختمش خوابشو میبینن، میبینن یه جای خوبیه، میگن فلانی اینجا چی کار میکنی تو؟ به قول امروزی ها به گروه خونت نمیخونه آورده باشد اینجا. گفته بود حاجی دو هفته پیش یادت اومدم رد بشم اون بالا مسجد داشتی کار میکردی، گفتی بیا تو هم یه نخود تو این آش بنداز، گفتم اینم نخود ما، بابت اون یه نخود خدا اینجا رو به من بخشیده. تا میتونید خودتون رو بندازید تو کار خیر ولو یه نخود، ولو یه نخود. تو هر کار خیری شرکت کن، تو شر نه، تو خیر شرکت کن ولو یه نخود. 4 سال پیش ما به مناسبت نیمه شعبان به دوستان گفتیم بیایم تأسی کنیم به امام حسن عسکری علیه السلام، عقیقه کنیم یه گوسفند برای امام زمان. گفتیم یه گوسفند، خودمون بودیم، چند تا از بچه ها دوستان بودیم. من منتها میدونستم بعدش چی میشه، این بندگان خدا یه خورده جلو پاشون رو فقط نگاه میکردن. گفتن آره خوبه بکنیم اینا، گفتم نه اینجوری که میگم میکن. گفتن چرا حالا مثلا میخوای جار بزنی؟ گفتم آقا این کارو بکن، نترس، ریا نمیشه، تو کارو که میگم بکن. علتش چی بود؟ میخواستم به اینجا برسه دیگه. 3 سال پیش ما شروع کردیم، بچه ها میگفتن که آقا مثلا الان پولش جمع نشه چی؟ گفتم جمع نشد یه مرغ میکشیم، میخوام یه خونی ریخته بشه برای سلامتی امام زمان. خوبه؟ آره. این رفیقمون مسئول خیریه به من گفتش که حاجی اگه نشو، گفتم آقا نشد یه مرغ خودم میکشم دیگه، بدتر از این که نیست که پول مرغ که دارم بدم که. خلاصه گوسفند رو کشتیم و تموم شد و امسال شد تقریبا 20 گوسفند. در عرض 3 سال یه گوسفند شد 20 گوسفند. چرا پخش کردم؟ میخوام فرهنگ بشه. شما نمیدونید چه اثری داره وقتی پیغمبر میگه یه لیوان آب بدی، انگار که اون لیوان تبدیل میشه به یه دریا آب، آتش جهنم رو برا تو خاموش میکنه. 20 تا گوسفند سر ببرن تو این شهر برای سلامتی صاحب الزمان، صدق سر صاحب الزمان، بلا از سر این شهر دور میشه. تو کار خیر تا میتونید سهیم باشید. اینو میخواستم بگم. اون سال یادم یه بنده خدای رسیده بود سوال کرده بود از یکی از این دوستان خیریه، گفته بود که مبلغ خاصی داره، مثلا چقدر باید بدم؟ 10,000 تومان، 20,000 تومان؟ اینا گفته بود نه، هر کی هر چی دوست داره. جدی من خدا نیت داشته بود، نداشت، دستش خالی بود. گفته بود شرمنده ما، ولی اگه اشکال نداره منم میخوام سهیم بشه. گفته بود بسم الله. گفت این بنده خدا ببین چقدر دستاولش تنگ بود. گفت 50 تومانی در آورد گذاشت. گفتم اون 50 تومن برکتش مهمه، اون نیتش مهمه. اون پیرزنه که تو صف خریداران یوسف اومد، یه گله نخی رو که با دست خودش ریسیده بود برداشت آورد به عنوان خریدار یوسف. گفتن خاله جون عزیز مصر گفته معادل وزنش بذاریدش تو ترازو طلا میدم، تو با این اومدی چی کار کنی؟ گفت چی، میخواستم روز قیامت فقط به خدا بگم خدایا منم جزو خریداران یوسف تو بودم. تو کار خیر تا میتونید شرکت بکنید. با 50 تومن اومد که من یادم دو سال این بچه ها تو این بروشورایی که میخواستن بدن میگفتن از 50 تومنی هم قبول میکنیم کسی میخواد سهیم بشه. گفتم بذارید مردم بهشتی بشن، عدد بذارید 100,000 تومن، خب یارو نداره نمیکنه. بذاری افطاری میخواییم بدیم، آقا چقدر هر نفر نمیدونم 100,000 تومان بده، ندارن، جوونن، بیکارن، فلانن، ندارن. از این بسته های افطاری گفتم بهتون امسال. پارسال ما شروع کردیم به دوستانمون گفتیم غیر از کارهای خیریه بیاین این رسمی رو که اتفاقا پارسال بود دیگه، مقام رهبری هم خیلی تشویق کرد این افطاری های ساده ای رو که فرمودن میدن تو مساجدتون، گفتم بیاد این کارم را بندازیم. آقام که تایید کردن کار به این خوبی، ما شروع کردیم. به خانمم گفت آقا کی دنبال کنه؟ گفتم که ببین 10 تا بستهشو حساب کن من میدم، بقیهش رو بین دوستان بگو ببین هر چند تا شد. 10 تا بسته ما امسال شد 40 تا بسته. پریروز تو خیریه داشتن به من گزارش میدادن، میگفتن هر کدوم از دوستان تو محلات مختلف کردن تا الان شاید 1,000 تا بسته پخش شده باشه. روز اول چقدر بود؟ یه دونه خورما. برکت میاره، برکت میاره تو زندگی، تو عمر، اینا برکت میاره. پس کار خیر رو رد نکنید، ولو کم سهیم شو رد نکن. پیغمبر چه میفرماین؟ من اکرم فیه یتیمن، یک یتیم رو کرامت کنی. این کرامت کفش گفتیم چیه؟ یه لیوان آبی که دست یه بچه یتیم بدی، یه دستی که سر بچه یتیم بکشی. پیغمبر فرمودن دست که به سر بچه یتیم میذاری، دستت رو حرکت میدی، به تعداد موهای اون بچه که از زیر دست تو حرکت میکنه خدا از تو سیئه محو میکنه، حسنه مینویسه. چقدر خرج داره دست بکشی سر یه بچه‌ای که پدرش از دست داده، مادرش از دست داده، بچه از نوجوانه، خرجش چقدره؟ برکتش چقدره؟ آخ دل این بچه یتیم رو شاد بکنی، یه چیزی، یه چه میدونم شکلاتی، یه کیکی، کلوچه‌ای، چه میدونم داری، یه جفت کفشی، یه لباسی، یه چیزی که شاد بشه دل این بچه. دل خدا شاد میشه، دل امام زمان شاد میشه، در حقت دعا میکنه، اثر داره. من اکرم یتیمن اکرمه الله یوم یلقاه، روزی که خدا رو ملاقات میکنی، روز مرگت، خدا با کرامت باهات برخورد میکنه. چرا؟ با یک یتیم با کرامت برخورد کردی، دلشو نشکستی، تو سرش نزدی. انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، من و کسی که کفالت یتیمی رو به عهده بگیره هم درجه ایم اینطوری در بهشت. بسم الله. چقدر یتیم تو این محل داریم، چقدر یتیم تو این شهر داریم. خیر میبینید. امیر مؤمنان تو یک فقره وصیت نامه دیدید دیگه، الله الله فی الایتام. وصیت نامه علی ابن ابی طالب است به همه شیعیان و محبینش تا قیامت. خدا را خدا را رعایت کنید درباره یتیمان، نکند یتیمان یک شب سیر بخوابند یک شب گرسنه بمانند. یعنی خیال نکنید حالا یه صدقه ای که دادید به یه خانواده ای که یتیم داره حالا امشبو بگذرونن، نه، از خدا بخواه، خدا بهت بده یک یتیم، دو یتیم، سه یتیم، ده یتیم. باز تو خیریه داریم دوستانی هستن که یک یتیم سرپرست شدن، بعضی ها دوتا، بعضی ها سه تا، چهار تا نمیدونم داریم یا نه. یتیمانی که شناسایی کردیم، ما داریم هم کارای مالیشون رو دوستان خیریه سرپرستی میکنن، هم کارهای اعتقادیشون رو برای این کار تربیتی میکنن، معلم میگذارن این کارا رو میکنن، فقط شکم اینا سیر نشه، تربیت هم بشن. خیریه رو به این جهت اصلا من راه انداختم، گفتم خیریه این همه تو این کشور هست، تو این شهر هست، یه وجه تمایزی داشته باشه، این بچه ها رو رشد بدن از نظر تربیتی، اعتقادی، اخلاقی. نکند یتیمان یک شب سر گرسنه زمین بگذارن یک شب سیر باشه. یه وقتی که تقبل میکنه یه بنده خدای یتیم رو، در طول سال براش برآورد کردیم هزینه این بچه اینقدره، ماه به ماه میدی، سالیانه میدی، شیش ماهه میدی، هر جوری که میدی، این بنده خدا پولشو میرزه به خیریه، مسئولین اونجا براش ردیف مشخص میکنن، این بچه هزینه خورد و خوراک و پوشاک و عیاب و ذهاب و مدرسه و ایناش همش با اونه. از خدا بخواهید خوب درس بخونید، خوب رشد بکنید، تو جامعه بتونید پس فردا 20 تا یتیم رو تکفل کنید. خدا تکفل میکنه زندگی هاتون رو، خدا برکت میده به مالتون. الله الله فی الایتام وصیت امیر مؤمنان بود. امروز روز 25 ماه مبارک رمضان بود. پیامبر اکرم فرمودند کسانی که روز 25 ماه مبارک رمضان رو برای خدا لله روزه بگیرند و اجتناب کنند از محارم جایزشون چیست یا رسول الله؟ فرمودند بنا الله عز و جل لکم تحت العرش الف قبة خضراء، خداوند زیر عرش هزار قبة به سبز رنگ برای شما مهیا میکنه. رأس و کل قبة خیمتن من نور، سر هر کدام از این قبه ها یه خیمه ای برپا میکنه برای شما، جنس پارچه خیمه نوره. یقول الله تبارک و تعالی، خدای عز و جل میفرماید یا امت احمد صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند میفرماید به شمایی که روزه دار بودید در روز 25، یا امت احمد انا ربکم و انتم عبیدی و امائی، شما بندگان و کنیزان من بودید. استولوا بذل عرشی فی هذه القباب، بیاید زیر سایه رحمت من تو این خیمه ها از عذاب و بلای قیامت و هول و بلای قیامت در امان باشی. و کلو و شربو، بخورید بیاشامید، هنیئن لکم، نوش جونتون باد، فلا خوفون علیکم ولا انتم تحزنون، نه خوفی دیگه برای شما هست، نه ناامنی هست، نه حزن و اندوهی دیگه خواهید داشت مثل حزن و اندوهایی که پر از تو دنیا دارید. یا امت محمد و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم سوگند، لأبعثنکم الی الجنه یتعجب منکم الاولون والآخرون، همه گناهانتون رو به کوری چشم دشمنان علی و آل علی میامرزم، وارد جنتتون میکنم طوری که همه انگشت به دهان بمونن که اینا چرا اومدن تو بهشت، اینا چی کار میکنن تو بهشت. ولا توجن کل واحد به الف تاج من نور ولا ارکبن کل واحد منکم علا ناقت خلقت من نور. تو این مسیری هم که میخواید برید برای اینکه پاتون نسوزه سرتون آتش نیاد، ناقه هایی از نور براتون خلق میکنم، از زیر این خیمه ها صاف برید به بهشت. زمامها من نور و فی ذلک الزام الف حلقه من ذهب فی کل حلقه ملک قائم علیها من الملائکه. ناقه های شما رو ملائک من وظیفه دارن گردن ناقه رو بگیرن حرکت بدن که شما هیچ خوف و حزنی نداشته باشید. این هم جایزه شما. تا کجا؟ به ید کل ملکن عمود من نور حتی یدخل الجنه. گفتم در قیامت خورشید و ماه نیست، نور خودت باید داشته باشی. هر کدوم از اینها یک ستونی از نور همراهشونه که شما یه وقتی خوف ظلمت و تاریکی قیامت رو نداشته باشید. عرضه داشتیم که پیغمبر اکرم چقدر سفارش کردن در خطبه شعبانیه به اکرام یتیمان، چه برخوردی کردم شب 11 محرم با یتیمان ابی عبدالله الحسین. خوب یتیم نوازی کردم، یکی در کربلا یتیم نوازی کردن، اونچنانی که یک دختر بچه 3 ساله هرچه دنبالش میگشتن از شدت ترس و خوف رفته بود لای این خارهای بیابونها، بین خارها قایم شده بود نکند سیلی بخورد. اما یه دختر بچه وقتی رسیدن دیدن گوشهاش خون آلوده. عمه جان چی شده؟ گوشت چرا خون آلوده؟ عمه جان یه نامردی آمد چنان سیلی زد، بعد چشمش به گوشواره من افتاد، دست انداخ گوشواره رو با گوش من کند، گوش من خون آلود شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اللهم یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، رفتگان ما، همه اسیران خاک، علما، صلحا، شهدا، امام شهدا، همشون رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان. توفیق خدمت گذاری به محمد و آل محمد رو در این دنیا به همه ما عنایت بفرما. سایه مقام عظمای ولایت رو بر سر ما مستدام بدار.